أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبا القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحثمون در اصالت و صحه بود که کلام به اینجا منتهی شد که در جایی که وارث وثوق و اطمینان دارد که نایب عمل را انجام می‌دهد ولی نمی‌داند که آیا به طور صحیح انجام می‌دهد یا به طور فاسد، گفته شده است که می توان برای احراز صحت به اصالت و صحت تمسک کرد. خصوصا اگر تردید بعد از تحقق عمل باشد، در این صورت اصالت و صحه به بحث ما که اجزا است ارتباط پیدا می کند. خب اگر وارث با استناد به اصالت و صحه بنا رو بر صحت عمل نایب گذاشت، بعد معلوم شد که نایب بعضی از اجزا یا شرایط یا موانع را مراعات نکرده است. خب آیا اصالت و صحه اقتضای اجزا می کند یا نه؟ این مورد از اصالت و صحه به بحث ما مربوط می شود. حال باید ببینیم آیا مدرک اصالت و صحه چیست؟ اگر مدرک اصالت و صحه ظهور حال مسلمان باشد و این ظهور اماریت داشته باشد که عمل نائب به طور صحیح انجام شده است، چنان که ظهور لفظ جنبه اماریت داشت باید حکم امارات را در مورد آن جاری کنیم. یعنی چه؟ یعنی این که همونطوری که در امارات کشف خلاف می شد قائل به عدم اجزا می شدیم، در اصالت و صحه هم اگر برای وارث کشف خلاف شد، اینجا نیز قائل به عدم اجزا شویم. این در صورتی است که مدرک و مبنای اصالت و صحه ظهور حال مسلمان باشد. اما اگر گفتیم مدرک اصالت و صحه تعبیراتی است که در بعضی از روایات وارد شده است، مثل قول امام علیه السلام که فرموده است سلام علیکم و رحمت الله یا الله سبحان الله. ما بحثمون در اصالت و صحه بود تا رسیدیم به اینجا که اصالت و صحه رو باید ببینیم مدرک و مبناش چیه. گاهی مدرک و مبناش ظهور حال مسلمان است و جنبه اماریت دارد. اگر اماره معناش اینه که انسان رو به واقع میرسونه و اگر به واقع نرسون هیچ فایده ای نداره، و اگر اصالت و صحه جاری کردیم در یک موردی بعد کشف خلاف شد، قاعدتا این اماره اعتبار نداره و قاعدتا مجزی هم نیست. این بخش دوم. و اگر مدرک اصالت و صحه بعضی از تعبیراتی است که در روایات آمده، اینجا چیکار بکنیم؟ حالا می‌خوایم بنویسیم بدونیم. و اگر گفتیم مدرک اصالت و صحه تعبیراتی است که در بعضی از روایات آمده، از قبیل که امام علیه السلام فرموده است ز امر اخی که به احسنه یا علا احسنه. وسائل شیعه جلد 8 باب 161 من ابواب احکام العشره حدیث 3. اذا امر اخی که علا احسنه، کار برادر دینیت به احسنش واگذار کن، یعنی بگو خوب انجام شده. این احسنه، احسنه افعال تفضیل نیست، توجه داشته باشه. این کلام عرض شدتون که و دارای احسنه، دارای جنبه تفضیلی نداره. پس چیه؟ مبنای کلام امام این است: ز امر نفس، ز امر اخی که علا کونهی حسنه، خوبه، نه احسن، و علا کونهی صحیحن. امر کار برادر دینیته و فعل برادر دینیته بگو صحیحه. در مقابل چی؟ در مقابل فاسد و باطل. خب حالا سوال اینه که اگر ما گفتیم مبنای اصالت و صحه تعبیراتیست که این چنینی در بعضی از روایات آمده، آیا از چنین تعبیراتی استفاده اجزا می شود یا نه؟ ما بگیم مبنای اصالت و صحه ز امر اخی که مثلا علا احسنه، که مرادش این باشه که علا کونه صحیحن، بگو چیز کار و فعل برادر دینیت صحیحه، فاسد نیست، در مقابل فاسد و باطل فاسد نیست. خب ما شک کردیم که این نائب نمازهای پدر منو درست انجام داده است یا انجام نداده است. بعد از این که حالا فرض بفرمایید نائب نماز رو انجام داده، من شک کردم، به اصالت صحه تمسک کردم، حمل عمل مسلمان بر خوبی باید حمل کنند که بر صحت بگم انشالله صحیح خونده. خب به اصالت صحه تمسک کردم و گفتم انشالله صحیح خونده. بعد وقتی که بررسی کردم دیدم این نایب قرائتشو بلد نیست، مسئله رو بلد نیست، نمیدونم فلان جز یا فلان رکوع رو یا فلان شرط رو رعایت نکرده، فلان مانع رو رعایت نکرده. حالا سوال، من به اصالت صحه تمسک کرده بودم، گفتم انشالله صحیح خونده، حالا الان این کشف خلاف فن، الان مشخص شد برام که این اشتباه خونده، یه جزءشو، یه شرطشو، یک مانعشو رعایت نکرده. حالا سوال این است که به صرف این که به اصالت صحه تمسک کردم مجزی، یعنی کافیه؟ دیگه نیازی نیست من خودم اون نماز بخونم؟ نیازی نیست دو مرتبه نائب بگیرم؟ یا نه مجزی نیست بحثاری؟ گرفتین مطلب چی شد؟ آیا همونطوری که در مثل قاعده طهارت و حلیت و استصحاب طهارت قائل به حکومت این ادله بر ادله اجزا و شرایط بودیم، ببخشیم بر ادله اجزا و شرایط بودیم و اجزا رو استفاده می کردیم، در اینجا می تونیم همین حرفا رو بزنیم، بگیم اصالت و صحه حکومت دارد بر ادله اجزا و شرایط و موانع. و قائل به اجزا بشیم؟ نه. جوابش و پاسخ این سوال منفی است. ما و اصالت و صحه اگرچه مانند اصالت و طهاره و استصحاب به عنوان یک اصل عملی مطرح است، همونطور که استصحاب یک اصل عملیه، اصالت و طهاره یک اصل عملیه، اصالت و صحه هم یک اصل عملی است، ولی ما در مورد اصالت و صحه قائل به اجزا نمیشویم. در رابطه با استصحاب قائل به اجزا میشویم، اصالت و طهاره قائل به اجزا میشویم، ولی در اینجا نه. چرا؟ به خاطر اینکه از عبارت ز امر اخی که علا احسنه پیداست که امر اخ در ارتباط با این شخص یعنی مخاطب در زعم می باشد. اما این که آیا زید نمازش را درست خوانده یا فاسد چه ربطی به دیگران دارد؟ مگر آنان می‌خواهند به او پاداش بدهند؟ بنابراین نفس عبارت ارتباط بین مخاطب در زن با امر اخ را اقتضا می کند. به عبارت دیگر بحث در جایی است که امر اخ ارتباط با آن مخاطب در زع دارد و صحت و فسادش در ارتباط با اوست. بنابراین مسئله استنابت پیاده می شود. یعنی چی؟ یعنی گویا به وارثی که نایب گرفته میگوید اگر شما کسی رو به عنوان نایب گرفته اید تا عبادتی را برای مورث شما انجام دهد، سپس شک کردید که آیا این نایب به طور صحیح انجام داده یا نه. در این صورت آقای وارث، شما فعل نایب را بر احسن حمل کنید و حکم به صحت آن بکنید، ولی وقتی واقعیت مسئله رو ملاحظه کنیم میبینیم وارث دو حیثیت داره. ظاهرش اینه که روایت در مقابل در رابطه با وارثه، وارث انگار خطاب به وارث کرده، ز امر اخی که علا احسنه، معنیش اینه که شما الان نایب گرفتین، نایب یک کاری انجام داده، شما شک کردین که از بشودتون که این درست انجام داده یا نه، بگو انشالله درست انجام داده. این ظاهرش اینه. ولی تو بدنش که میری دقت که میکنی میبینیم وارث دو حیثیت دارد. اینجاش دقت بفرمه، این دو حیثیتش چیه؟ از یک طرف گرفتار منوب عن هست، یعنی باباشه، باباش که مرده، و اشتغال ذمه باباست، و از یک که خب باید ذمه بابا فارغ بشه با نایب گرفتن، و از طرف دیگر گرفتار نایب و اجرتی است که باید به نایب بده. خب اینجا باید چه کار کرد؟ این ز امر اخی که علا احسنه که معنا کردیم علا کونهی صحیحن لا فاسدن و لا باطلن، این عبارت مربوط به کدوم حیثیته؟ کدوم یک حیثیت منوبن انهی داره آقای وارث؟ یک حیثیت در مقابل نایب و اجرتی است که باید به نایب بده. خب حالا حال نایب رو باید مراعات کرد یا حال منوبن ان رو یا حال هر دو رو؟ مگر امکان داره؟ چیکار باید کرد؟ به نظرم ز امر اخی که علا احسنه فقط حیثیت دوم را متعرض است. یعنی چی؟ یعنی حیثیتی در مقابل نایب که ببینه اگر خونده اجرتش بده، اگر نخونده اجرتش نده. تردیدی نیست که نائب پول گرفته تا عمل صحیح انجام دهد، و اگر از اول بدانیم که نائب عمل او صحیح نیست، یا بعد از عمل پی ببریم که عمل نائب صحیح نیست بلکه فاسد است، اینجا وظیفه‌مون چیه؟ آقای نایب مستحق اجرت نخواهد بود، استحقاق اجرت نداره. پس دقت فرمودین که پس ما ز امر اخیه ظاهرن مربوط به عرض شدورتون که نایبه، معذرت کنم وارثه، ولی یه ذره دقت میکنیم میبینیم وارث دو تا حیثیت داره، یک وظیفه و حیثیت یا یک نگاه به منوبن انه که باباش باشه، یک حیثیت و یک نظر و یک نگاه به نایبه، یک مسئولیت هم در رابطه با نایب داره. حالا ما میخواییم بگیم که آیا ز امر اخی که علا احسنه ناظر به حیثیت اول است یا ناظر به حیثیت دوم است یا ناظر به حیثیت هر دو حیثیت است؟ عرض کردم به نظر من میرسه که ز امر اخی که ناظر به حیثیت دوم است. این عرض بنده. حالا انشالله فردا بیشتر بحث میکنیم که معنای زعم را اخی که علا احسنه معناش چیه و چه کار باید بکنیم. انشالله حرف آخر رو خواهیم زد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.